تفسیر رساله رومیان فصل 15 هم. آیه 14 تا انتهای 16. و ای برادران من، خود نیز درباره شما یقین می‌دانم که خود از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید. اما ای برادران، بسیار جسارت ورزیده من خود نیز به شما مختصری نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به سبب آن فیضی که خدا به من بخشیده است، تا خدمتگزار عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم، تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس. به تفسیر اون از زبان متیو هنری گوش میکنیم. دقت کنید که در اینجا پولس رسول چگونه مسیحیان رو به شکل بسیار عالی ازشون تعریف میکنه. او رسالش رو در فصل 1 و آیه 8 به این شکل شروع کرد: نخست شکر میکنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است. و در مابقی رساله به علت اینکه گاهی اونها رو توبیخ نموده، اکنون که به انتهای رساله میرسه به شکل بسیار دوستانه اونها رو مخاطب میسازه. شیوهی که به کار میبره شیوه یک سخنور هست و نه با گزافه گویی، بلکه آنچه که اونها واقعا شایسته اون بودن به خاطر اینکه فیض خداوند به اونها رسیده بود. به همین شکل ما نیست بایستی فیض خداوند رو در دیگر مسیحیان ببینیم، آنچه را که شایسته ستایش هست، و تلاش کنیم تا از چنین خصوصیاتی تقلید کنیم. برای اهالی کلیسای روم مایه تشویق زیادی است که فردی مثل پولس رسول که چون این فرد صادقی هست با اونها به این شکل محترمانه یاد کنه و اونها رو مخاطب سازه. پولس کسی هست که کسی رو فریب نمیده، حقیقت رو میگه و هرگز گزافه گویی نمی کنه. البته او به شکل شخصی با هیچ یک از این مسیحیان دوستی نزدیکی نداشت، اما در مورد اونها مجاب شده و میگه من خود نیز درباره شما یقین میدانم. اونجا که در مورد اونها میدونست از راه اخباری بود که به گوش او رسیده. ما نیز نباید ساده لوح باشیم تا هر خبری باور کنیم، و از سوی دیگه نبایستی بسیار شکاک باشیم که هیچ حرفی رو باور نکنیم، به ویژه وقتی که خبر خوبی رو راجب دیگر برادران مسیحی به گوش ما میرسونن. محبت همه چیز رو باور میکنه و همه چیز امید داره، و اگر احتمال چون این چیزی وجود داشت و احتمال او کم نبود، پولس یقین پیدا میکنه. حال ببینید که برای چه مطلبی هست که اونها رو تحسین میکنه. مملو از نیکویی و میگه برادران من، خود نیز درباره شما یقین میدانم که خود از نیکویی مملو، و چون این خصوصیت رو دارن احتمال اون بسیار زیاد هست که آنچرا که پولس به اونها نوشته و اونها رو تشویق کرده جدی بگیرن و مطابقش عمل کنن، به ویژه در مورد اختلافاتی که وجود داشت بین اعضای کلیسا در زمینه‌های متفاوت. درک درستی از دیگران و حسن نیت باعث میشه تا این اختلافات به آخر برسه. همچنین اعلام میکنه که اونها پر از کمال معرفت هستند، هم مملو از نیکویی هستند و هم پر از کمال معرفت، و به ندرت چنین خصوصیاتی با هم دیده میشه. هم اندیشه و هم دل آدمی رو در بر گرفته. کمال معرفت اشاره داره به تمام اون چی که مربوط میشه به صلح ابدی در ایمانداران، و خصوصیت دیگه اونها این است که قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستند. نیکوی اونها و کمال معرفت به علاوه این فیض نصیحت نمودن دیگران به اونها این توانایی رو میده که در کلیسا صلح و آرامش برقرار بشه. گویی پولس میگه شما چنان در نیکویی و کمال معرفت روش کرده اید که نیازی نداری تا من به شما نصیحت کنم. شما خود قادر به نصیحت نمودن یکدیگر هستید. برای شبان یک کلیسا چه برکت عالی هست وقتی که میبینه در نتیجه تلاش او و بشارت کلام اعضای کلیسا به چنان رشدی رسیدن که قادرن یکدیگر رو نصیحت کنن. اما از آنجا که اگر همه کاری رو بر عهده بگیرن هیچ کس اون کار رو به انجام نمیرسونه، لذا به عنوان شبان کلیسا پولس این وظیفه رو به عهده خودش میگیره تا هر گونه شک و تردیدی رو از ذهن اونا دور سازه. او آنها را برادرانش خطاب ساخته و بار دیگه تکرار میکنه در آیه 15: ای برادران، بسیار جسارت ورزیده، من خود به شما مختصری نوشتم تا شما را یادآوری کنم. وقتی که اونها رو برادران یاد میکنه، داره به اونها یادآوری میکنه که بایست این محبت برادرانه رو به یکدیگه نشون بدن. و شاید هم او به شکل محترمانه به اونها مینویسه به ساکنین روم، زیرا خود اونیزی که از شهروندان روم محسوب میشه و اعتراف میکنه آنچه که نوشته در اون بسیار جسارت ورزیده تا اونها رو یادآوری کنه به فیضی که خداوند به او داده به عنوان رسول کلیسا. پس اون این مطلب رو مینویسه صرفاً به عنوان کسی که به اونها یادآوری میکنه، هرچند که در حکمت و آگاهی از کلام خداوند از اونها بسیار برتری داره، اما با شکل بسیار فروتنانه ای. تظاهر نمیکنه که بیشتر از اونها میدونه، بلکه صرفاً مطالبی رو که اونها خود بر اون واقف هستن به اونها یادآوری میکنه. نگاه کنید به دوم پتروس فصل 1:12: پس از یادآوری پیوسته شما از این امور غفلت نخواهم ورزید، هرچند آنها را می دانید و در آن حقیقت که نزد شماست استوار هستید. همچنین در فصل 3 همان رساله و 1 پتروس چنین میگه: این رساله دوم را ای محبوبان الان به شما می نویسم که به این هر دو دل پاک شما را از راه یادآوری برمی انگیزانم. گاهی جماعت ربانی شکایت می کنند که شبان کلیسا مطلبی رو به اونها میگه که اونها میدونن و براشون تازگی نداره. اما حتی اگر چنین نیز باشه، آیا شایسته نیست آن چیز را که میدونند بهتر فرا بگیرند و به اونها یادآوری بشه؟ کاری که پولس در اینجا انجام میده. پولس این کار رو به عنوان رسول غیر یهودیان انجام میده. در ابتدای رساله فصل 1:5 چنین میگه که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت به ایمان در میان همه امتها به خاطر اسم او. و در 16 به ما میگه: تا خدمتگزار عیسی مسیح شوم برای امتها. و برای پولس که یک یهودی زاده بود این افتخار بزرگی محسوب میشد که خداوند به او چنین خدمتی رو بده. اکنون به خاطر فیضی که به او داده شده و رسول امتها یا غیر یهودیان انتخاب شده، خودو در خدمت غیر یهودیان قرار میده و تلاش میکنه تا فیض خداوند به اونها برسه. او این فیض رو از مسیح دریافت کرده بود و تلاش میکنه تا اون رو به دیگران منتقل کنه، همچون اون خدمتگزاری که به او درهمی دادند و اون درهم رو زیر خاک پنهان نکرد، بلکه اون رو به کار گرفت. لازمه که شبانهای راستین مسیح به این موضوع فکر کنند. اونها خادم مسیح هستند و کار اونها اینه که ارباب خود رو خدمت کنند. اول قرنتیان فصل 4:1 چنین میخونیم: هر کس ما را چون خادمان مسیح و مباشران اسرار خدا بشمارد. خادم باید به خداوند و کلامش وفادار باشه. و پولس خودش رو خدمتگزار عیسی مسیح میخونه، اما برای چه کسانی؟ برای امتها، برای غیر یهودیان. زیرا خداوند بود که او رو به این مقام برانگیخت. نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 22 آیه 21، مطلبی که پتروس هم با اون توافق داشت. نگاه کنید به غلاطیان فصل 2 آیه 7-9. و دریافت کنندگان این نامه در روم، یعنی رومیان، غیر یهودی بودند، امتها بودند. و زمانی که پولس این نامه رو به اونها می نویسه، به اونها میگه من نمیخوام برای شما اربابی کنم و آقایی کنم، بلکه من به عنوان یک خدمتگزار به این کار فرا خونده شدم. هرچند که کلام من ممکنه جسورانه به نظر برسه، اما من صرفاً وظیفه خود رو به عنوان یک شبان، به عنوان مبشر، به عنوان یک سفیر مسیح و رسول او انجام میدم و لذا مرا تحمل کنید. اما او خدمتگزار چه چیزی است؟ خدمتگزار انجیل خداوند به عنوان یک کاهن انجیل، و در نتیجه بسیار برتر از کاهنهایی که در عهد قدیم بودن. و هدف او از کهانت انجیل و یا بشارت اون چه هست؟ تا هدیه امتها مقبول افتد، تا از طریق نجات یافتن امتها و ایمان آوردن اونها جلال به نام خدای زنده برسه. پولس رسول تمام تلاشش رو انجام میده تا کاری که انجام میده مورد قبول خدای زنده واقع بشه، و این کار ایمان آوردن غیر یهودیان بود یا هدیه امتها. این هدیه یا هدیه قربانی یا اشاره داره به این که غیر یهودیان کاهن هستند و دعاها و ستایششون رو به عنوان هدیه عطا می کنن، همچنان که در عهد قدیم قوم یهود قومی مقدس بود و کهانت به اونها تعلق داشت. اکنون کهانت به همه ایمانداران رسیده، به غیر یهودیان نیست. نگاه کنید به مکاشفه فصل 5 آیه 10، و از راه ایمان به خداوند ما عیسی مسیح همه ایمانداران خادمین مسیح شدند، بدل شدند به کاهنین، تا این نبوت کلام به حقیقت بپیونده. در ملاکی فصل 1 آیه 11 چنین می‌خوانیم: زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن، نام من در میان قوم‌ها بزرگ خواهد بود، و در همه جا بخور و هدیه طاهر به نام من تقدیم خواهد شد. زیرا خداوند لشکرها می‌گوید نام من در میان قوم ها یا غیر یهودیان بزرگ خواهد بود. البته معنای دیگه این واژه که هدیه امت ها مقبول افتد، این است که این غیر یهودیان که ایمان آوردن، این رومیان، در نام خداوند ما عیسی مسیح بدنهای خود رو به شکل قربانی زنده و مقبول نزد خداوند ارائه کنند. چنانکه پولس در فصل 12 این رساله به ما میگه در آیه اول: پس ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس، پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شماست. این هدیه روح و جانی است که مقدس شده و در شعله محبت مذبح مسیح خود را تقدیم خدای زنده می سازه. این تصویری است که پولس از عهد قدیم می گیره. پولس رسول به نقاط مختلف سفر می کرد، موعظه می کرد تا جانها رو نجات بده، نه اینکه اونها رو برای خودش نگاه داره، بلکه اونها رو هدیه مقبول خداوند بگردانه، هدیه‌ای که مقدس شده به روح القدس. پولس رسول به اونها موعظه می کرد، مشکلات اونها رو از میان بر می داشت، اما آنچه که قربانی ها و یا هدایای اونها رو نزد خداوند مقبول می ساخت، مقدس ساختن اونها بود. و این کار پولس رسول نبود، اون نبود که اونها رو مقدس ساخته بود، بلکه کار روح القدس هست. و لذا پولس میگه مقدس شده به روح القدس، زیرا چیزهایی که نامقدس و ناپاک هست هرگز هدیه مقبولی نزد خدای قدوس نیست. لذا ما ابتدا بایستی توسط روح القدس مقدس کردیم تا خداوند ما رو پذیرا گردد.